السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. صحبتمون پیرامون تربیت اولاد هست. قال الله تبارک و تعالی: یا ایها الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. در احادیث ما آمده که سن فرزند رو به 3 تا 7 سال تقسیم کردن. فرمودن 7 سال اول فرزندتون آزاده، یا گفتن پادشاه مستقله، آزاد، که بعد توضیح میدیم چی. 7 سال دوم عبد و 7 سال سوم وزیر میشه، وزیر مشاور. روایات تو این زمینه فراوانه. عبارت‌های متعددی هم وجود داره. در روایتی هم داره که تو 7 سال اول موقع ریزش دندان‌های اوست، 7 سال دوم به احتلام و به بلوغ میرسه. فرمود تا 22 سالگی، بعض جا هم داره 24 سالگی، تا 22 سالگی قد او بلند میشه دیگه، بعد دیگه قد بلندتر نمیشه. تا 28 سالگی عقل او زیاد میشه. بعد از او امیرالمومنین علیه السلام فرمودن تجربه او اندوخته تر میشه از 28 به بعد. باز روایاتی داریم که ازدیاد عقل تا 35 بیان کرده، بعض جام تا 40 سالگی بیان کرده، و اینا شاید تو افراد فرق بکنه. استعداد افراد برای بالا رفتن درک شاید فرق بکنه. بعد از اون هم تجربه. این که میگیم بعدش معناش نیست قبلش تجربه نیست، اما میخوام بگیم بعدش تجربه وجود داره، بدون اینکه اثبات شای نفی معدا بکنه، ولی قبلش هم تجربه پیدا میکرد. منتها هم عقل بالا میرفت هم تجربه بود. بعد که دیگه رشد عقلی نداره نگران نباشه، تجربه خودش علم بالایی است، خودش یک فهم بزرگی است. حالا تو این زمینه روایات فراوان، من چون حریص هستن که حتما مطلب بیشتر بگیم، میخوام وارد اختلاف الفاظ روایات بشیم، فکر میکنم زیاد نتیجه نگیریم. یا کسی اهل تحقیق باشه بررسی بکنه میبینه بیش از 10 روایت میتونیم تو این زمینه داشته باشیم. اون چی که مفید هست چند نکته دیگره. در اون 7 اول که میگن فرزند آزاد هست، دو نکته رو باید پدر و مادر رعایت بکنن. در واقع این دو نکته مخصص آزادی اوست. آزادی بچه رو یه مقدار محدود میکنه. و اگر تو روایت هم ذکر نکرده، دلیل بر نبود این دوتا تخصیص نیست. ما تو اصطلاح فقهی میگیم مخصص لبی است. یعنی چه؟ یعنی تخصیص او رو عقلا میفهمند و میدانند. و امام علیه السلام هم اگر بیان نکردن، اعتماد کردن به عقل من و شما، گفتن مخاطبین دیگه میدونن این رو. نه اینکه بیان نکردن معناش این باشه که این دوتا تخصیص وجود نداره و یه کسی هم به ما ایراد بگیره که شما چطور داری تخصیص میزنی کلام امام رو. امام گفتن 7 آزاد، بذار هر کاری میخواد بکنه. میگن شنونده باید عاقل باشه. یه روزش جاست که گوینده گاهی اعتماد میکنه به عقل شنونده. اعتماد میکنه یعنی من قبول دارم شنونده عاقله دیگه. شنونده نباید خودشو به دیوانگی بزنه بگه نه چون گوینده نگفت من نمیفهمم. تخصیص لبی همچین حالتی داره، شبیه قیاسات و معهاست. یعنی همراه با گفتار دو مورد هم تخصیص همراهشه. و از اینا ما زیاد داریم. تخصیص لبی تو کلام زیاد، تو فقه زیاد داریم، و مباحث اخلاقی داریم، تو خیلی جا داریم. حالا اینجا دو مورد تخصیص چیه؟ فرمود 7 اول آزاد. میگیم الا تو کارهای خطرناک. اگه بچه داره از پشت بام سقوط میکنه، رفت لب چاه، حالا میفته توی چاه، میشه بگیم امام صادق سلام گفتن 7 اول آزاد و بیفته دیره. بچه رفت یه چیز سمی بخوره که کشته میشه، اگه بخوره نابود میشه. حالا پدر یا مادری چی نگن؟ بگن بذار بخوره، چون روایت گفته آزاد. اینه؟ میشه اینو گفت؟ بچه رفته کنار برق، دستشو داره میکنه تو برق، الان برق او رو بگیره فوری او رو میکشه. آیا میشه گفت روایت گفته 7 اول آزاد، بگذارید هر کاری میخواد بکنه؟ چاقو رو برداشته داره با چاقو بازی میکنه، میزنه به خودش و به جای دیگه، میشه اینو گفت آزاد؟ یعنی بزخواهی میکنن بچه داره بزخواهی میکنه، بعد نجاست هم داره میماله به فرش و به همه جا، یا تا نجاست رو به دهانش میزنه. میشه بگیم آزاد. دادم عرض میکنم که شک نکن وقتی میگیم تخصیص لبی یعنی تخصیص عقلی. امکان نداره امام صادق علیه السلام وقتی میگن 7 سال اول آزاد یعنی بذارید هر کاری میخواد بکنه. این هر تخصیص خورده. حتما هم تخصیص خورده. اصلا بدون این که من بگم الان خانواده خودشون جلو بچه ها رو تو کار خطرناک میگیرن. خودشون هم میدونن. ما هم روایت رو باید جوری معنا کنیم که رضایت امام صادق علیه السلام رو تحصیل بکنیم. یا برخلاف رضایت اون حضرت نیم هم تو جوری روایت رو معنا کنیم بگیم آزاد یعنی بگذار هر کار میخواد بکنه. این نکته اول. نکته دوم این است که تو همون 7 سال اول باید خوبی ها و بدی ها رو تعلیم بچه بدیم. کار بد میکنه بهش بگیم این کار بده، نه اینکه تعلیم ندیم من تو بگیم آزاده. 7 سال اول مثلا هیچ کارش نداریم، نخه تخصیص خورده این آزادی. کار خوب انجام نمیده، باید تعلیمش بدیم. تو همون 7 سال اول باید خوبی ها یادش بدیم، بدی ها رو هم یادش بدیم، با این تفاوت که خوبی ها رو که یادش میدیم تشویق به عمل هم بکنیم. فقط یاد دادن تنها نباشه که فقط بدونه، نه، یاد دادنیه که بعد شوق هم بدازیم. یعنی هر وقت انجام داد یه چند تا بارکالله بهش بگیم، تشویقش بکنیم. بدی ها رو که یادش میدیم نفرت عملی هم ایجاد بکنیم، کاری که تو عمل یواش یواش کارهای بد رو ترک بکنه. تو روایت فرمود وارد سن 3 سالگی میشه ذکر یادش بدید. اولین ذکر لا اله الا الله. اینا رو تعلیم فرزندتون بدید. و بعضی روایات چیزای وسیع تر بیان کرده. کل معارف دین رو میگه یواش یواش با بیان خودت شروع کن یاد بچه بدید. کل که میگم یعنی دیگه نه یاد یه مورد خاصی رو بگید. علوم اهل بیت علیهم السلام رو تعلیم فرزندانتون بدید. پس 7 سال اول که میگن آزاد، این دوتا استثناء رو شما بزنید، بقیه شوید آزاد. کار خطرناک نکنه، بازی میخواد بکنه بره بکنه، اما کار خطرناک نه. همچنین تعلیم وقتی میخواید بدید، خب یه مقدار کارهای او محدود میشه دیگه. شما تعلیم رو بهش بدید، کنارش بازی هم میخواد بکنه. از کار نماز رو یادش بدید، حالا میخواد بازی هم بکنه. یه موقعی خدمت رهبر معظم بودم، یه کودک رو آوردن که حافظ کل قرآن بود، شاید 9 سال 10 سالش، و آقا اول خواستن امتحان بکنن یا یه از سوره فتح خوندن که دنبالش رو بخونه. اون بچه هم زود دنبالش رو خوند. خب مورد تشویق قرار گرفت. 3-4 نفر دیگه هم بودن تو اتاق، همه تشویقش کردند و پدر اون کودک هم بودش. بعدم آقا اولین چیزی که گفتن به پدرش گفتن این بچه حالا بازی هم میکنه یا نمیکنه؟ گفتن بالاخره این بازی هم داشته باشه، یعنی نکنید که تمام وقتی رو صرف حفظ قرآن کرده است. حالا چی؟ سنین کودکی زمانی رو برای بازی میخواد دیگه. روایت رو دقت کنید. غرامت السبی فی صغره زیادتون فی عقلهی فی کبره. غرامت معانی متعددی داره، یکی از معانیش شوخی کردنه، این که بچه تو دوران کودکی شوخی میکنه، میخنده، این سبب میشه که تو بزرگی عقلش زیاد میشه. شما مانعش نشید، تو 7 سال اول بذارید خود شوخی بکنه، خود شوخی عقلو بارور میکنه. منتها نه حالا، حالا تو این محدوده بچگی الان. اما اجازه بدید شوخشو بکنه، اما کار خطرناک نه، همچنین کار خلاف ادب نه. بنا شد تعلیمش بدید دیگه. حالا تعلیم که میگیم، من چند نمونه مثال میزنم، اما فکرتون رو محدود به این مثال ها نکنید. تواضع بچه خیلی مهم است، بچه باید یاد بگیره. حالا تواضع در گفتار هست، تو سخن گفتن، تو راه رفتن هست. یادش بدید جلوی پدر مادر مثلا راه نره، نگیری آزاد است هر کاری میخواد بکنه تو. نه، آزادی بنا شد همراه تعلیم باشه. یه مقدار آزادی گفتیم محدود میشه، اشکال نداره. حتی نشسته جلو پدر مادرش باید پاشو دراز بکنه، نه اینا رو تعلیم شدی. کار خوب رو یادش بدی، کار بد رو هم یادش بدید. به اضافه اینکه کار خوب رو یاد دادید، شوق عمل هم بهش بدید. نماز شب رو چه اشکال داره، همون بچه یادش بدید و شوق هم درش ایجاد بکنید که گاهی وایسه کنار پدر مادرش وایسه یا زرکت نماز رو بخونه. منتها آزاده بالاخره. حالا یه وقت نخواست بخونه به هر دلیلی، که یه دلیلش اینه که پدر و مادر گاهی شوق ایجاد نمی کنن. هم تو صداش میزنیم که بیا نماز شب بخونه، بچه درکش پایینه، این میگه برای چی بخونم، خوابش میاد. باید یه مقدار کار اعتقادی باش بکنید، ارزش نماز شب براش با بیان بچگی براش بگید، یه مقدارم شوق درش ایجاد بکنید از طریق مادیات. هر کاری انجام میده، یه کار خوب انجام میده، ولو یه مبلغ پول بهش بدید، یه هدیه براش بخرید. آیا از نظر روانی بچه پولکی نمیشه؟ پولکیه کنار چای یا نمیگم؟ یعنی همش فکرش تو پول باشه، آیا این ضرر نیست؟ بگیم در یه صورت ضرر نیست، یعنی پولکی نمیشه، و اون صورت اینه که وقتی سنش رفت بالا، مصلحت های عمل رو به اندازه فهم بچه یادش بدید. اگه مصلحت ها رو فهمید، کم کم رو مصلحت و عمل انجام میده. و دیگه به خاطر پول نیست، به خاطر جایزه نیست. تو دوران کودکی درکش پایینه، شما میخواد شوق درش ایجاد کنید، شوق با پول میشه، با یه بیسکویتی، با یه لباسی که برش میخرید، حتی تشویق زبانی ببریدش بشه روحانی، امام جماعت مسجد بگید این بچه من صبح میاد همراه من نماز شبش هم خونه تا روحانی یه دست رو سرش بگیره ولی کلا بهش بگه اینا نداره بچه این شوقه. حالا بگید این بچه یاد میگیره تا بزرگم که شد میگه دیگه کسی دست رو سر من بگیره من ده. نه اینطور نیست، فقط شرطش اینه که وقتی بزرگ شد جای اون تشویق های بیرونی شوق درونی شوق بدی کنید از چه؟ از راه این که ای باید تعلیمش بدید منافع کار را، هرچه منافع رو بفهمه از درون شوق پیدا میکنه. من مثال بزنم، تو دوران کلاس اول و دوم معمولا بچه و بازیگوشه دیگه، اگه میخواید خوب درس بخونه باید مثلا با پول این چیزا شوق تو دلش ایجاد کنه. وقت میگید این ضرر نمیکنه که وقتی بزرگم شد دانشگاه هم که رفت میگه پول به من بدی تو من درس بخونم. نه، فقط شرطش اینه که وقتی بزرگ شد مصلحت درس رو بفهمه. اگه نفهمد بله، بزرگم که میشه میگه تا پول ندید من درس نمیخونم، چون میگه برای چی درس بخونم. اما اگه تونستید متناسب با سنش که داره میره بالا مصلحتای درس رو یادش بگیرید که درس این فهمه داره، ترکش این ضررا رو داره، چون بچه شوقه اصلا تو دلش ایجاد میشه. اما دوران 6 سال 7 سال ناچارید شوق درش ایجاد بکنید. حالا مثال درس همین بود، مثال دینش هم همین. حالا اینجا یه چیز یواشکی هم برای خودمون بگم، همش برای بچه ها میگیم، تا این تو پرانتزه چون از بحث میریم بیرون. و اون اینه که وقتی خود ما هم به سن تکلیف رسیدیم، خدای متعال میخواست شوق در ما ایجاد کنه، هیچ ثوابا رو ریخت تو دست پای ما، گوه اگه یه تسبیحات بخونید بعد نماز، من این نماز رو بیش از 1000 نماز بی تسبیحات ازتون قبول کنم ثواب بتونم. خدای متعال به خود ما این جایزه داد، قوله بسیار خنده ای یاری که شوق دو ایجاب هی سوابا اختبای ما خوبه. یه تصویب یه طبیه یه تو کشم چقدر سوابه کارا، هی گفت سواب به تو میدم، اما هم هی مشغول شدیم ذکر گفتیم، ما رمزون شد گفت یا ای قرآن بخونی سواب یه ختم قرآن بهت میدم، ای یه ختم قرآن یا یه گفت آره یا یه عجب پس بخونه، ای شروع کردیم یا آیه یا آیه، ای شکل ما ایجاد کرد و این شوقایش ما رو عمل صالح واداش، ما هی عمل صالح انجام بدیم برای اون ثواب. کم زودتر شد که کم علاقه خدا بتونیم، کم کم عاشق خدا شدیم، رسیم به یه جایی گفتیم نه خدای مثل این که خودت بهتر از بهشتی، رفتیم به اینجا رسیدیم گفتیم خدا دلو میخواد یه نماز بخونیم یه یا الله بگیم اصلا ثواب نمیخوام، تو رو دوست دارم چون دوست دارم میخوام مقابلت بیفتم به سجده. حالا یک کسی میگه که چرا از اول خدا این کارو نکرد؟ از همون اول خوب بود، میگفت من بهش خبری نیست و به خاطر خود من سجده بکن چه بکن. نمیشه، اول تکلیف و عقل ما کمه، درک ما پایینه. اگه بهش رو نگذره خدا جهنم هم نگذرت، خود من و شما الان اینجا نبودیم، اینا رو بدونیم یه جای دیگه بودیم، دنبال معصیت بودیم. اول کار درک پایینه، چه بکنیم؟ ناچاریم شوق بندازیم هی ثواب بدیم، از اون عذاب جهنم به رخ میکشه اکدی عباس و به چند سال این شکلی اینجا رو یواش یواش عشق مونده خدا که زیاد میشه که ثواب میبیره. هم گیاد جونه تو رو دوست دارم، میخوام به خاطر خودت، کاری هم به ثواب ندارم، ثواب بشم بدی یا ندی من کار ندارم. حالا اون میده دارم، اون من دیگه کار ندارم به ثواب. پادگان میرفتیم سخنرانی، این سربازا رو با زور میگفتن بد بیاد تو سخنرانی، وقت از ما سوال میکردن که این با زور آوردن اثر منفی داره یا نه؟ گفتم به شرطی که ادامه سخنرانی اینا را جذبشون بکند نه. اگه سخنرانی من سبب بشه که اینا از اول تا آخر زمان هم تو حرف بزن شروع کاری بکنه اینا، این ملمه فایده نداره تا آخر کار. اما اول شما با زور میاریدشون که اگه نیومدن جریمه سو. حالا اومد تو 10 دقیقه اول اینا خیلی سر صدا میکردن، ما هم چیکار میکردیم؟ ما اول صحبتم یه قصه میگفتیم، همچه قصه رو شروع که هم اول سخنرانی قصه رو که شروع کردیم میدیم هی هیس هیس صداشون به گوش ما میخورد و میدیم هی هیس هیس میکنن به همگه هیچی نگوید صدا رو بشنوش. خلاصه به همگه هیس هیس میکردند و تازه اونم که حرف میزن میفهمدن یه خبریه، یه مرد سکوت میفته تو جلسه. خود این فرمانده هم تعجب میکرده که ما چکار میکنم، به اونا نمیگفتم من روش روانشناسی، بالاخره هر کسی تو فن خودش باید دقت کنه. جلسه ساکت میشد، همه سکوت سکوت میشد، بعد حرف هم شروع کرد بزنه. دیگه تو اون معارف لذت میبردن، تازه میفهمیدن که نیاز دارن، احتیاج دارن. وقتی دو تا نکته اخلاقی میگفتیم که فوتوفن معالجه مثلا غضب رو میگفتیم، معالجه شهوت رو میگفتیم، راه‌های مراقبت زبان رو میگفتیم، چطوری زبان انسان مراقبت کنه، مراقبت از چشم چوریه، چطور انسان با رفیقش رفت و شد بکنه، برخورد بکنه با اینا. حالا اگه بیرون بهشون میگفتن بیاید با سخنرانی میخواد این راهکار رو بگید، نمیدن و نگید با زور آوردن بده. بعد فقط در یه صورتی است، با اون صورتی که بیان تو جلسه و من نتونم اینا رو تا آخر جلسه جذبشون بکنم. اگه تا آخر کار همین باشه بله خوب نیست، چون اثر منفی داره. افراد میان تو جلسه تا آخر جلسه هم تو به هم دیگه دعوا میکنن، حرف میزنن و میخندن و تازه جلسه رو به هم میریزن. اما اگه اومد تو جلسه و هنر من این باشه که بتونم اینا رو تو همون 5 دقیقه اول ساکتشون بکنم و شوق درشون ایجاد بکنم که نیم ساعت ادامه صحبت رو با شوق گوش بکنن، به قول وضعیت چهارچشی، دو چش بیشتر نه، چهارچشی یه دو چش هم از یکی دیگه قرض میکنه و با دقت گوش میکنه. اگه این باشه این اشکال نداره. وقتی کسی میگه ای کاش اینا از اول عقل داشتن، خودشون با اختیار خودشون میمدن، بله ای کاش باشه. همه میگن ای کاش، فعلا نیست. خب چه کنی؟ دوره بعد میگم به همین نکته که اولشو با زور، ادامهشو با جذب. مشابه این بحث تو مدیریت هم ما داریم. بحث های مدیریتی تو ادارات مثلا، تو مدرسه، تو حوزه، تو دانشگاه، همه جا بگیم ای کاش همه وظیفه شناس بودن، سر ساعت میبادن میرفتن، دیگه نه حاضر غایبی بود، نه تنبیهی بود، نه تشویق، هیچی. ای کاش، میگم ای کاش ای کاش. خب بله اینا رو همه میفهمیم ای کاش. اما اگر شما برداشتید ورود افراد مشخص نبود، چه ساعتی میان، چه ساعتی میرن، چه روزی غایبن، چه روزی غایب نیستن، غیبتشون آیا معذور است، معذور نیست، شما قوانین رو بردارید ببینید چی میشه. ببینید اون ای کاشی که میگید عملیه به نه عملی نیست، تازه به عکسه. یه تعدادی که تربیت ندارن مثل میوه لکه ها که توی صندوق هست، تازه بقیه هم لکه دار کنن. آدم های بی نظم، بی تربیت تو همه جا هستن. بی نظم میاد، بی نظم میره، یه رو نمیاد، میخوابه، انواع و اقسام شیطنت هایی که باید بکنن میکنن. تازه بقیه هم محیط رو آلوده میکنه، بقیه هم دیگه نه نمیتونن درس بخونن، درس بگن. محیط اداره باشد همینطور، محیط حوزه به خصوص، تو حوزه بارها به خود من گفتم، چون حوزه میخوام یعنی رو معنویت و روی وظیفه الهی. خب درسته، وظیفه الهی است، که دو حضور غیاب باید دارید دیگه بذارید. استاد هم اینطور استاد میگن بذارید ما خودم دیگه وظیفه شناسیم چی خیلی ما باید میداریم بعد ببینیم چی میشه. یادم خدا رحمتش بکنه اولین روزایی که باقرالعلوم علیه السلام تأسیس شده بود ما مدیرش بودیم، یه استادی بود ایشان هر روز دیر میمید. بالاخره من یه روز خیلی محترمانه گفتم آجا اگه زحمت نیست این ده دقیقه دیر که میاد اینو ده دقیقه زودتر بیاد، چون ما حوزه مثل دانشگاه و جای دیگه نیست، جای دیگه بالاخره این ده دقیقه براشون عادیه، اما تو حوزه نه، اونجا نظم خاص خودشو داره که چند دقیقه زودتر استاد میره سر دست مینشینه، سر ثانیه که میشه دست شدنش. مباحثه هم اینطوره، مباحثه هم حالا استثناء هم خیلی داریم آدم این که نمی کنن، اما ما برنامه و اساتیدمون خودمون دیگه اینطوری حوزه اصلا یادمون داده تربیتمون کرده. ما تو این استاد دیدن یه روزش خوب برای ما قابل بخشش بود، یه روز شد ماشین گیرش نمیاد، بعد هم نه عادت کرده، عادت رو باید تذکر داریم، لسا تذکر داریم دا. ایشون اخلاقش اخلاق خوبی نبود، عوض این که از ما تشکر کنه بگه باشه ما از فردا سر وقت میایم، اصلا قهر کرد و ما دیگه نمیام. ناچار شدم خودم با اینکه فرصتم کم بود اما خودم اون درس رو ادامه شد بیان کردم برای طلبه گفتم. حالا من آرزو میکنم ای کاش این آقا از بچگی، حتی ایشون چون سنش بالا بود دیگه اصلا معلومه بی نظمی عادتش شده بود، مثل روحانیونی که دیر میرن نماز نمان جاره دیدید همش دیر میره، نه اینکه که بخواد یه روز، همش دیر درس شوند. یه استاد هم داشتیم درس خودمون همیشه درس یه رو 20 دقیقه دیر شروع میشه، یعنی منظم در بی نظمی بود از من داشت. اما از اون طرف هم مرحوم آیت الله صادقی بودن که درس ایشون رو سالها ما میرفتیم، ایشون چند دقیقه زودتر میمدن مدرسه میرفتن حجره، یه حجره داشت میرفتن تو حجره، 5 دقیقه به وقت درس دقیقا 9 رو کم درسشون شروع میشه، 5 دقیقه زودتر از حجره میمدن بیرون که تو مسیر صلاح بعضی سلام علیک میکردن اینا، میمدن تا میمدن سر درس یه دقیقه دیگه مونده بود میریشه سر. گاهی سوال میکردن چون ساعت نداشتن، گفتن درس وقتش رسیده یا نه، گاهی میگفتن 30 ثانیه دیگه 35 ثانیه دیگه وقت هست، خودشون میگفتن پس 3 تا صلوات بفرستی تا 35 ثانیه رد بشه و اینطوری رد میکردند و بعد بلاسو درس شروع شد. انتهای درس هم مشخص بود، یعنی نیم ساعت درسش 9 رو کم 9 رو انتهاش هم تا یک کسی میگه آقا وقت تمام شده رها میکرد. درس دومشون 9:30 میشود، یه رو با فاصله 9:30 تا 10 با یه هم بحثی داشتیم داره ایشون هستش، ایشون درس آیت الله صادقی ها همزمان بود با یه درس خودش نمیتونست بیاد و یه ضبط صوت گذاشته بود و یه ساعت وضع کرده بود به ضبط صوت، سر نوروب کم ضبط صوت به طور خودکار شروع میکرد ضبط کردن، نوروب کم شد خود به خود خاموش میشد و سالها اینطوری بود، نه اینکه بگه یه رو دو روز اصلا میدونست که درس نه زودتر شروع میشه نه دیرتر، سر ساعت ضبط شروع میکرد ضبط کردن، کسی میخواست ساعتش اصلا تنظیم بکنه زب تنظیم میکرد. خب برگردم سر صحبتم که این ای کاش ای کاش ها خوبه، ای کاش همه وظیفه شناس بودن، اصلا نه حضور غیاب میشد، نه طرف صدا بزنن میگن چرا غایب شدی، نه مجازاتش بکنن. بله ای کاش، اما فعلا نیست. وقتی نیست باید برنامه باشه، منظم باشه. تو این برنامگی یه 10 سال 20 سال افراد وقتی منظم بودن کم کم لذت میفته تو دلشون، از درون منظم میشه. پس بچه بازی کنه، اما تعلیم چیزای خوب رو یادش بدید، چیزای بدن یادش بدید، با تفاوتی که گفتیم یادش بدید که عمل کنه خوبی ها رو، یادش بدید بدی ها رو که ترک بکنه، و تشویقش بکنید. تو تشویق کردن ها کم کم این بچه یاد میگیره، لذت میاره، ولو پول بهش میدید این پول کی بار نمیاد، اینو مطمئن باشید، به شرطی که وقتی بزرگ شد جایگزین پول فکر بشه. شرط رو یادتون نه، ولی اگه یادش ندادید، نه بزرگم که میشه ممکن اصلا تارکستالات باشه، تازه چرا همچینه. خب باید فکر یاد بگیره، باید مصلحت نماز و خداشناسی اینا رو باید بدونه. خب چند تا مثال دیگه هم بزنم. تواضع در راه رفتن، در سخن گفتن، تو برخورد با دیگران، یاد دادن طرز نشستن، خوابیدن، غذا خوردن. نه تو همون سنین کودکی باید یاد بچه بدی که مثلا با دست راستش اگه بخواد غذا نخوره، بعد که بزرگ میشه عادت میکنه با دست چپ میخوره. بحثای آداب معاشرتی، حفظ عزت. بچه خیلی سریع چیز میگیره از دیگران، همطور چشمش هم به دست دیگرانه. باید عزت رو یادش بدی که چیز از دست دیگران نگیره، و بگید خودتو بزرگ حساب بکن، وقتی چیز بخوای بگیری خودتو کوچیک میکنه. تقبیح بکنیم در فکر او پول رو، در حالی که پول بهش میدیم، اما سعی کنیم علاقمندی او رو به پول کم بکنیم. تعلیم غیر دادنه، پول رو بهش بدید تو عمل، اما تعلیمش هم بدید که اینا ارزش نیست، خیلی راحت نشونش هم بدید که ببین چطور پول از بین میره، فانی میشه، پول دوره جاش میاد. اون که بر انسان باقی مونه دو یادش بدید چی هست، به خصوص هرچی بزرگتر میشه راحتتر اینا رو میفهمه. منع از کثرت کلام و کثرت خنده در حال آده و آزادی، یادتون نره در کنارش تو 7 سال یادش میدن که زیاد نخنده، زیاد حرف نزنه، زیاد داد نزنه تو صحبت کردن، قسم خوردن ولو راست نداشته باشه، ابتدا کردن به جواب دادن نکنه، تا تو کلام پدر مادر سخن نگه، گوش دادنش بیشتر از حرف زدنش باشه، نسبت به مافوق خودش تعظیم بکنه. حالا تعظیم ولو به ایستادن یادش بدید اینا رو، حالا بخواد در حضور پدر مادر بلند شد بایستد، کمتر از اون حداقل ادای سلام کردن یاد بدید که مقدم بیفته تو سلام کردن. توسعه دادن در مکان، یادش بدید که وقتی یه نفر بکنه. حفظ از رفیق بد، حدود شهر من دیگه که بگم حدود شهر، مثلا تو همون دوران کودکی نباید موسیقی گوش بکنه، باید یادش بدید غیبت نشنوه، غیبت نکنه، نگاه به نامحرم نداشته باشه، در حالی که آزاده، اما یاد دادن اینا باید یاد بگیره بچه. نه اینکه آزاده تو 7 سال اول هرچی میخواد فحش بده، هرچی میخواد غیبت بکنه، هرچی میخواد عمل منافی انجام بده چی؟ هیچی نگیم بعد تو افصال دوم یه مرتبه. نه، عرض کردم تعلیم تمام حدود شرع رو یادش میدید، به خصوص نماز از سن 3 سالگی به بعد، چون این واجب میشه بعدن، از همون 3 سالگی باید دیگه از کار نماز و وضو گرفتن و کیفیت تطهیر و شوری بدن لباسشو تطهیر بکنه اینا رو یادش میدید، تا 7 سال که شد دیگه نماز رو دیگه باید نماز رو کامل بخونه. و تو 7 سال دوم دیگه عبد میشه، دیگه مواظب باشید یه نمازش ترک نشه. تا میگم یه نمازش ترک نشه معناش کتک زدن نیست، نماز ترک نشه. حالا شما بتونید با شوق ایجاد بکنید بکنید، اگه 3 سالگی نماز خونده باشه خب 7 سالگی دیگه همراه شما اومده است مسجد اصلا یاد گرفته، حالا تو 7 سالگی دیگه نماز نباید ترک بشه، به راحتی صبح نوازشش میکنید، حالا نماز شب نه اما اذان صبح دیگه بچه نباید بخوابه، بچه رو با احترام صداش بزنید بلندش میکنید، میاد وضو میگیره نمازش میکنه، حالا اگه خوابش میاد دوره برید بخوابه. تو بنازی جوری بکنی که خوابش نیاد، تنظیم بکنی، نه با پدر مادری که کارای خوب دیگه تو 7 سال دوم دیگه باید انجام. به سن 10 سالگی پسر نه دختر، پسر به 10 سال که رسید دیگه اگه یه خاص نماز نخونه اجازه داره پدر او رو کتکت رو بزن، روایت هم داره. کارای خلاف دیگه اگه انجام داد تعذیر میشه. یعنی چه تعذیر؟ تعذیر یعنی حتی قاضی میتونه شلاق بهش بزنه، میگه مثلا این اول منافی انجام داده ولو مثلا 10 سالش 11 سال هنوز پسر مکلف نشده، هم میگه 20 شلاقش بزنه. تعذیر مال چیه؟ داره دقت کنید حدود خدا، ببینید خدای متعال برای چی اینا دارد میگه. خدا تا مقام تغییر چه؟ یعنی پدر مادر دیگه توی این 7 سال دوم نباید اجازه دادن بچه کار خلاف بکنه، و اگه کار خلاف کرد تا اینجا جلو میره دا، یعنی حد بالاشو من دارم میگم، قاضی میتونه برو تعذیرش بکنه، میگم میتونه نش نبکنه. اما باید بدونید بچه به سن بلوغ که رسید دیگه حرکت دیگه، اصلا روزه اینا رو بهش توجه نمی کنن. خیلی خانواده تربیت اولاد رو نمیدونه، خیال میکنه به سن بلوغ که رسید دیگه باید نمازش حتما بخونه. خب بنده خدا این تا دیروز نماز نمیخونده، یه وقت سن بلوغ میخواد بخونه؟ معلومه که خوب تمرین نکرده نمیخونه. 7 سال دوم یعنی بین 7 تا 14 دیگه باید نماز بخونه. همه عبادات فقط استثناء تو روزه هست. روزه رو گفتن از 9 سالگی بگیریم و الا بقیه اعمال همه از 7 سالگی شروع میشه. دیگه پدر مادر باید مازشن این بچه یه دروغ دیگه نگه، قبلش هم یادش دادن اما حالا دیگه ازش نمیگذرن. با شوقی که گفتیم باطری که گاهی باید بکنه دیگه، روش های تربیتی خیلی مهمه. دارم اصل کار آلم تو 7 سال دوم دیگه باید همه واجبات انجام بده، کارهای حرام هیچی نکنه، فقط روزه استثناء شده که از 9 سال من تو 9 سالگی هم میگن اگر میری طاقتش کمه نصف روزه روزه بگیره. نه تو روایت اومده که نصف روز روزه بگیره، اجازه نده چیز بخورد وسط روز. گاهی پدر و مادرها باز نمیدونن بچه 10 سال 11 سال میگن بخور، چی بخوره؟ پس شما کجا تربیت شدید؟ من پدر و مادرها گاهی مسائل ابتدایی تربیت و حالا بعدش هم ببین خب نمی وقتی یواشه که مادرم که بیا بخور، تو نیست، تو که مکلف نیست. خیلی خوب، پس خود پدر یا مادر پس تعذیر باید بشه، حالا اون شلاقا باید به پدر مادر بخوره. دین اجازه نمیده اینا را، من تو تا نصف روزم میگه میتونه قشنگ زور کشو سفره قشنگ براش پهن کنی بگه بیا افطار کن، افطار مغرب بچه ظهره، یعنی هم تو که صبح تا ظهر صف گرفته میشه، حتی یه لیوان آب اجازه ندارید بخورید، ولو سحری نخورد. شما دیگه این برای صف بگیرید، بگی سحر بلند شدی، هرچی خوردی خوردی، بلند نشدی دیگه بعد امساک است تا ظهر. دو روز سه رو که امساک کرد وقت میفهمه دیگه فردا سحر بلند شدی. اگر هم طاقت داشت مثلا زمستون هوا سرد و روزا هم کوتاه که زمستون ما رمزون بود اشکال نداره، میخواد کامل بگیر بگیر. ایناست که روش های تربیتی تا وقتی به سن بلوغ میرسه دیگه اون تیر هوایی میزنند و میگن بدوید دیگه. اونجا نقطه حرکت و دو به سوی خدا سیر الله از ما آغاز میشه. این بحث انشاءالله بحث نو ادامه خواهیم. بحث تلاوت قرآن و سوال که اونم همینه، ما دیگه گفتیم کل اعمال صالح میشن تلاوت قرآن. با چه روشی بیدارش بکنیم؟ شما یه مقدار زودتر شب بناریزی از قبل باید بکنید، شب زودتر استراحت بکنید، بناریزی بکنید که خوابش رو رفته باشه تا صبح به راحتی بلند بشه. بعد هم یک دار نوازش میکنی، یک دار میبوسیدش و اون بحث لجبازی هم که یک شب صحبت کردیم اینجا جای دارت مازه شد و اون راهکار هارون تو بحث اونو امروی بچه رو به جایی که بگید بلند شو دیگه حرف نمیخواد بزنیم، هم تو بلندش کنید آهسته نوازش کنید، گاهی بغلش کنید میبریدش کنه دستشویی بگید برو. و اینطوری تو عمل باش برخورد میکنید، نه تو گفتار هی اصرار بکنید تا بچه هم یاد بگیره نه بگه در لجباز بود. از سرمان هم بیاد خودتون ازه کنید از سر من هم یخ میزنید. سلام علیکه یا ابا عبدالله یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند الله یا لیتنا کنا معک فنوز اولا عظیما. یک مرتبه امام با خواهر ودا کرده رفتن طرف میدان، یک بار هم خواهر روز بعد آمدن با بدن برادر ودا کرده، گفتن تو ودای اول خواهر وصیت مادر رو عمل کردن، زیر گلوی امام رو بوسید. در ودای دوم بدن امام بدون سر بود، لحظه های آخری که میخواستن جدا شود خم شدند و رگای بریده برادر رو بوسیده. چاره نیست میروم و میگذارمت حسین جان، ای پار پار تن به خدا میزبارم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه یکشف السوء. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل. خدایا به معارف دین ما رو آشنا و عامل بگردان، به همه کمالات ما را و همه نسل ما جوانهای ما را نائل بفرما، به محضر مولامون ما را برسان، فرجشون رو نزدیک فرما. پروردگارا اسلام و مسلمین، نظام اسلامی، رهبر عالی قدر، حاضرین و والیان کرام همه رو حفظ فرما، دشمنان رو نابودشان گردان، مجاهدین رو پیر فرما، ایمان شفاعت فرما، اموات و شهدامون، اموات این جمع رحمت فرما به جاه محمد.